اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 23 ماه اکتبر را از استودیوی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان. بریتانیا روز شنبه 21 ماه اکتبر به شهروندان کشورش توصیه کرد که به افغانستان سفر نکنند، چون ممکن است با خطر زندانی شدن از سوی طالبان مواجه شوند. در اعلامیه وزارت خارجه این کشور آمده است که خطر بازداشت اتباع بریتانیا در افغانستان زیاد است و ممکن بریتانیا در مورد چنین بازداشت‌ها مطلع نشود و این بازداشت‌ها برای ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد. بیانیه افزوده است که هیچ مقام کنسولی بریتانیا در افغانستان وجود ندارد و توانایی ما برای ارائه کمک‌های کنسولی به شدت محدود است. وضعیت می‌تواند به سرعت و بدون هشدار تغییر کند. افزون بر آن، وزارت خارجه بریتانیا گفته است که احتمال حملات تروریستی در افغانستان زیاد است و خطر حملات تروریستی در داخل یا اطراف اماکن مذهبی و در جریان مراسم مذهبی وجود دارد. در بخشی از این اعلامیه آمده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بی‌ثبات است. در سرتاسر افغانستان از جمله در اطراف میدان‌های هوایی خطر حمله‌های تروریستی مداوم زیاد وجود دارد. اما حکومت طالبان با رد چنین ادعاها همواره گفته است که صلح، ثبات و امنیت سرتاسری در افغانستان تأمین است و نیز مردم احساس آرامش دارند و مشکلات امنیتی در افغانستان در حال حاضر وجود ندارد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در خبرنامه گفته است که با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی برای ارزیابی خسارات ناشی از زلزله‌های اخیر در ولایت هرات و تعیین نیازمندی‌های زلزله‌زدگان تعهدنامه را امضا کرده است. برنامه انکشافی ملل متحد روز یکشنبه 22 اکتبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در مراسم امضای این تعهدنامه، دانیل فیدر اندروس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، شش دفتر اتحادیه اروپا در کابل و نمایندگان بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی حضور داشتند. خبرنامه حاکی است ارزیابی پاسخ به مشکلات زلزله و ارزیابی خسارات و نیازمندی‌های مردم نشان دهنده تلاش مشترک جامعه جهانی در کمک به آسیب دیدگان برای بیرون آمدن از ویرانی‌های پس از زلزله است. بر اساس معلومات اداره زمین‌شناسی ایالات متحده، پس از نخستین زلزله 6.3 ریکتری روز شنبه 7 اکتبر، زلزله دیگر با شدت مشابه در غرب افغانستان به وقوع پیوست که ولایات هرات، فرا و بادغیس را تکان داد. اما این زلزله ها در 5 ولسوالی ولایت هرات و ویژه ولسوالی زندجان تلفات بیشتری را به همراه داشته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعات پس از ورود نخستین کاروان کمک‌های بشردوستانه به غزه، اردوی اسرائیل اعلام کرد که بمباران غزه تحت کنترل حماس را افزایش می‌دهد. اردوی اسرائیل روز شنبه 21 ماه اکتبر گفت مرحله بعدی جنگ علیه حماس، یعنی حمله زمینی، به زودی آغاز خواهد شد و برای کاهش خطرات بمباران غزه را افزایش می‌دهند. دانیل هگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، به خبرنگار گفت از امروز حملات را افزایش داده و خطر را به حد اقل می رسانیم. وی گفت ما باید در بهترین شرایط وارد مرحله بعدی جنگ شویم، نه بر اساس آنچه که کسی به ما چی می گوید. ده ها هزار سرباز اسرائیلی پیش از حمله زمینی در مرز غزه مستقر شدند. هرتزی هلوی، لویدرستیز اردوی اسرائیل، روز شنبه هنگام بازدید از خط مقدم جنگ گفت نیروهایش آماده مقابله به هر گونه حملات غافلگیرانه حماس هستند. نشست صلح قاهره که برای بررسی و یافتن راه حل به جنگ اسرائیل فلسطین روز شنبه 21 ماه اکتبر در قاهره برگزار شده بود، بدون هیچ توافق پایان یافت. این نشست به دعوت عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، برگزار شده بود. رئیس جمهور مصر در سخنرانی افتتاحیه خود گفت هدفش از دعوت و این نشست توافق بر سر یک نقشه راه و پایان دادن به فاجعه بشری در غزه و احیای راه به سمت صلح بوده است. در این نشست رهبران کشورهای عربی بمباران غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند، در حالی که اکثر کشورهای غربی بر محافظت غیر نظامیان تاکید ورزیدند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه روسیه گفته است که قرار است سرگی لاوروف امروز 23 ماه اکتبر برای مذاکرات با همتایان منطقه‌ایش به تهران سفر کند. پیش از این خبرگزاری رسمی ایران ارنا نیز گزارش داده بود که وزیران خارجه روسیه، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان با حضور در دومین نشست سه جمع سه در تهران مسائل منطقه قفقاز جنوبی و تلاش برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ترانزیتی انرژی را به بحث خواهند گرفت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با خبرگزاری های تاس و آر آی ای سفر وزیر خارجه روسیه به ایران را تایید نمود. روسیه پس از آغاز تهاجم نظامی بر اوکراین با ایران روابط گرمتر داشته و با این کشور مشارکت نظامی و اقتصادی خیش را تقویت بخشیده است. این در حال است که شماری از رهبران غربی تهران را متهم کردند که در عقب حمله گروه حماس بر اسرائیل نیز قرار دارد، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. نماینده چین برای شرقی میانه میگوید که بیجینگ به این باور است که توسل به زور راه حل برای تنش میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها نیست. چین یک بار دیگر خواهان آتش بس فوری میان اسرائیل و گروه حماس شد. ژیا جون در حاشیه نشست قاهره پیرامون صلح اسرائیلی فلسطینی با احمد ابوالغیث رئیس عرب لیگ ملاقات کرد. در بیانیه وزارت خارجه چین بدون ذکر نام اسرائیل یا حماس از ژیا جون نقل شده است که گفته است این تنش باید هرچی زودتر پایان یابد و ای گفته است که پاسخ خشونت با خشونت صرف به دوران باطل انتقام منتج خواهد شد. چین که تاکنون روابط خوب خود را با اسرائیل حفظ کرده از آرمان فلسطینی ها و ایجاد راه حل دو کشور مستقل نیز ابراز حمایت کرده است. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا از هر گونه تشدید درگیری ها در شرق میانه در حاشیه تنش میان اسرائیل و حماس در حال هشدار داد که پنتاگون آمادگی های نظامی در منطقه را تسریع کرده است. آستن دیروز یکشنبه 22 اکتبر گفت ایالات متحده ابعاد چشمگیری از حملات بر نیروهای آمریکایی را در منطقه مشاهده نموده است. او به شبکه خبری ABC نیوز گفت هر گروه یا کشوری که می‌خواهد دامنه این تنش را گسترده سازد و از این وضعیت بسیار ناگوار سوء استفاده کند، مشوره ما این است که چنین نکنند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای اتخاذ اقدام مناسب درنگ نخواهیم کرد. چند ساعت پیش از این پنتاگون گفته بود که آمادگی‌ها برای پاسخ دادن به ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را افزایش داده است. وزیر دفاع آمریکا دستور فعالسازی سیستم‌های دافع هوا را صادر کرده و به نیروهای بیشتر آگاهی داده است که ممکن به منطقه اعزام شوند، اما او نگفت که چه تعداد نیروهای اضافی به منطقه اعزام خواهد شد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده‌ایم. نشست قاهره که برای بررسی و یافتن راه حل و جنگ اسرائیل فلسطین روز شنبه در قاهره تشکیل شده بود بدون هیچ توافق پایان یافت. رهبران عرب بمباران اسرائیل بر غزه را تقبیح کردند و اکثریت کشورهای غربی خواهان حفاظت از افراد ملکی شدند. این در حال است که راه برای عبور لاری‌های حامل کمک‌های بشری به غزه باز شده است. توجه کنید به شرح گزارشی در این مورد از همکارم ژیلا نوری.
در نشست قاهره رهبران کشورهای عربی بمباران غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند، در حالی که اکثر کشورهای غربی بر محافظت غیر نظامیان تاکید نمودند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن آنچه را وای سکوت جهانی در مورد حملات اسرائیل به غزه خواند که منجر به کشته شدن هزاران نفر و بی‌خانمان شدن بیش از 1 میلیون نفر شده است محکوم کرد و خواستار رویکرد یکسان در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین شد. او گفت پیام که جهان عرب می‌شنود این است که جان فلسطینی‌ها اهمیت کمتری در مقایسه با اسرائیل‌ها دارد و از اقدامات خشونت‌بار مردم بیگناه در غزه و دیگر مناطق ابراز انزجار کرد. فرانسه خواستار ایجاد یک دهلیز برای انتقال کمک‌های بشر دوستانه به غزه شد که می‌تواند منجر به آتش بس شود. بریتانیا و آلمان هر دو از اردوی اسرائیل خواستند تا خویشتنداری نشان دهد و ایتالیا گفت که اجتناب از تشدید تنش مهم است. این در حالی است که نماینده یونیسف برای فلسطین روز شنبه گفت که 1 میلیون کودکان در غزه نیاز به حفاظت و کمک‌های بشری اسرائیلی دارند. به دلیل جنگ از نیازهای اولیه دور مانده و مردم محلی به خصوص کودکان در جنگ گیر ماندند. او گفت رسیدن کمک‌های اولیه از طریق سرحد رفاه کافی نبوده و خواهان آتش بس فوری برای انتقال کمک‌های بشری به منطقه شد. روز شنبه پس از 2 هفته جنگ در منطقه 20 لاری حاوی کمک‌های بشری از طریق سرحد رفاه به غزه رسید. لاری‌ها مملو از کمک‌های اولیه صحی، غذا و آب بود که از طرف هلال احمر مصر و سازمان‌های بشری ملل متحد به شمول سازمان جهانی غذا و یونیسف به منطقه فرستاده شدند.
برای عبور به اسلاری از سرحد اجازه داده شد که شامل کمک های اضطراری است و خوشحالم بگویم ما مواد غذایی را برای نجات مردم میرسانیم و میخواهیم آن را توزیع کنیم و این آخرین لاری ها نخواهد بود. ما با یک راه مطمئن و امن برای عبور امداد از سرحد و رساندن آن به میلیون ها گرسنه در آن منطقه نیاز داریم.
ده ها فلسطینی با تابعیت سایر کشورها به سرحد رفاه متوالی شدند که یگانه سرحد بین مصر و کناره غزه است. آنها شب را در بیرون دروازه ها سپری کردند و انتظار تخلیه را قبل از آغاز عملیات زمینی اسرائیل دارند. در میان این افراد دختر 10 ساله سویدنی دیده می شود که با پدرش از 8 ماه بدین سو در غزه زندگی می کردند و می خواستند آنجا بمانند، اما به دلیل جنگ مجبور به ترک منطقه شدند.
ما در وضعیت خطرناک قرار داریم. حملات هوایی بر سرحد ادامه دارد. دخترم شاهد مرگ کودکان، زنان و افراد مسن بود. دخترم بسیار از بمباران صدمه روحی دیده و نیمه شب بیدار می شود و به کوچه می رود. برایش می گویم که نترسد. سفارت سویدن برای ما کمک می کند.
شمار دیگر فلسطینی های دو ملیتی در سرحد بین مصر و غزه پناه بردند تا به زودترین فرصت منطقه را ترک کنند. پس از فرمان تخلیه اسرائیل حدود 1 میلیون فلسطینی از خانه هایشان متواری شدند. مصر گفته است که فلسطینی ها باید در سرزمین خود باقی بمانند و تسهیلات برای بازگشایی راه برای عبور لاری های کمک های بشری فراهم شود. بر اساس اعلامیه اداره همکاری کمک های بشری سازمان ملل متحد، حدود 1.6 میلیون فلسطینی که 6% آن را مردم غزه تشکیل می دهد در نتیجه حملات اخیر اسرائیل بیجا شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ده هزار سرباز اسرائیلی پیش از حمله زمینی پلان شده که به گفته مقامات به زودی آغاز خواهد شد در مرز غزه مستقر شدند. این پلان 3 مرحله‌ای که وزارت دفاع اسرائیل برای پاکسازی غزه از حضور حماس خبر داده، چقدر در تداوم نزاع اسرائیل و فلسطین تشدید خواهد بخشید؟ در این مورد با مصاحبه غوث جانباز با محمد احمدی توجه کنید.
به چه دلایل عمده مقامات اشتراک کننده کشورهای جهان عرب و مقامات غربی به راه حلی دست نیافتند؟ اختلافات اصلی روی کدام مسائل فکر میکنند بوده؟
خب از شروع معلوم بود که این تست به نتیجه نمیتونه داشته باشه، به خاطر از این که تعداد نظرها کاملا متفاوت و بسیار بسیار توسعه یافته است و در این حالت هیچ نوع دسترسی به کدام مخرجی که او بتانه لااقل مسمومی بینیم که حتی آتش بس هم به یک نتیجه نرسیدن که لااقل آتش بس به این ماجرای خونین تأمین شد. چرا نشد؟ خب از یک طرف بازیگرای مرکزی که ایالات متحده آمریکا باشه و اسرائیل باشه و در پشت پرده ایران و دیگه کشورها در اینجا حضور نداشتن. طبعا که امو آرکستر یا رهبری آرکستر بحران کنونی در دست ایالات متحده آمریکا و متحدین ملی بود است. ما شما میبینیم که موضوع گیری ها بسیار زیاد متفاوت است. اما طرف های مثلا عرب ها و جهان اسلام و یک چند کشورهای دو طرف فرا میخوانند تا هر چی دوتر آتش بس لااقل مراعات شود و ملکی ها متضرر نشود. از طرف دیگر غربی ها به این تاکید میکنند که اسرائیل حق دارد که از خود دفاع کنه، هم در مقابل از حمله تروریستی قرار گرفت، اسرائیل در برابر یک حمله تروریستی قرار گرفته و از این قبیل گپا. در عین حال هیچ کس به کنه موضوع و رفع مشکل اساسی نمیپردازد و همه عموم نسخه های قبلی را تکرار مقررات به زبان میارن که مثلا جهان عرب نسخه خودش داره، ایالات متحده آمریکا و متحدین نزدیکش نسخه خود داره، فدراسیون روسیه، چین و بعضی کشورهایی که نزدیک به اونا هستن نسخه خود داره. لیکن اصل مشکل دیگه است جناب احمدی که اگر فلسطینی ها و اسرائیلی ها بالاخره از این نسخه ها نبراین، از این نسخه هایی که برشان وارد و سرشان تحمیل میشه و یا بدون از ما میره براعت نمی کنن، از این دست نکشن و به این اتاق پذیری در شرایط نو و گذشت مقابل یک دیگر با در نظر داشت. بله. نپردازن نسخه بیرونی نتیجه نده.
بله، دو پرسش دیگه دارم اگر کوتاه بفرمایین. برخی از تحلیلگران به این باورن که کشورهای جهان عرب در قبال این قضیه، یعنی بحران اسرائیل و فلسطین در مجموع، اشتراک نظر و یا موقف منسجم ندارن. دلیل این چی است؟
خب دلیل منافعی است. شما میفهمین که کشورهای مثل قطر که جانبداری میکنن از حماس و در پشت پرده از اونها حتی تمویل مالی دارن و در این حال عربستان با قطر در نوع رقابت اقتصادی و سیاسی قرار دارد و میخواه رابط نزدیک داشته باشه با اسرائیل. در این حال کشورهایی که نزدیک است به خود فلسطین و اسرائیل به اینجا هم اختلاف نظر بین مثلا مصر و سایر کشورهای عرب و من جمله برای خود فلسطین به اینجا یک سلسله تنش‌ها وجود داره و اختلاف نظر وجود داره، با وجود اینکه که در قسمت محکوم ساختن اسرائیل دال به این عملات اخیرش به اینجا اتحاد نظر وجود داره، لیکن اتحاد نظر نه تنها در بین کشورهای عربی بلکه در کشورهای اسلامی در کل ما متاسفانه که نمی‌بینیم.
پرسش آخر، اگر کوتاه 10,000 سرباز یعنی زیادتر از 10,000 سرباز اسرائیلی در سرحد با غزه هست، می‌خواین حمله زمینی رو آغاز می‌کنن؟ اگر این حمله زمینی آغاز شود، چقدر این بحران و منازعه تشدید پیدا میکنه؟
خب قبل از همه جناب احمدی یک فاجعه کلان و بزرگ بی سابقه بشری به وجود میاد که سرازی باید جهان و جهانی که خود متمدن نگه سرازی باید تحقیق کنه که به هر ترتیبی که میشه از این جلوگیری صدا بگیره. و در این حال خب اینجا بعضی چیزایی هست که پشت پرده جریان داره و باز کسایی که این سناریو رو نوشتن و میخواهن شرق میانه را یک فرمات نو بسازن و یک ترتیب یک شکل دیگه برای زیبتن جیوپولیتیکی، البته ارتباط میگیره به این که کسایی که از پشت سر این سناریو را پیش میبرن و رهبری میکنن و مدیریت میکنن و تا کدام اندازه زینف هستن که این مناقشه بره به طرف از این که قرارگیری منطقه شامن و مدیریت منطقه از دستشان بره. بیشتر که حمله نظامی میتونه عواقب کاملا غیر قابل پیش بینی در پی داشته.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از حکومت‌های باز و دموکراتیک در افریقا حمایت می‌کند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در جریان نخستین سفرش من حیث وزیر دفاع اداره بایدن گفت معتقد است که آینده افریقا امروز نوشته می‌شود. پس از سفرش به جیبوتی و کنیا، صحبت‌های وزیر دفاع ایالات متحده در انگولا بر مشارکت دفاعی در بخش از جهانی که خط مقدم مهمترین تهدیدات مشترک قرن 21 است تمرکز داشت. وی گفت این تهدیدها شامل خشونت افرادگرایی، دزدی بحری، آسیب پذیری های سایبری و آفات اقلیمی می شوند که همه در اکثر حالات به دلیل حکومتداری ضعیف و نهادهای چپاولگر و فقر دامدار بدتر می شوند. بنابراین ما مسئله ارزشمند افریقایی خود کار کنیم تا توانایی آنان را که آنان برای حفظ مسئولیت مردمشان نیاز دارند توسعه بدهیم. این مشارکت شامل آموزش نظامی مسلکی، ظرفیت سازی، مبارزه با تروریسم، لوجستیک و بسیار بسیار چیزهای بیشتر می شود. آقای آستین وزیر دفاع گفت که کار ما با یکدیگر منافع مشترکمان را در یک افریقای امن، انعطاف پذیر و باز حمایت میکند. به توسط قوانین و مقررات اداره میشود که به همه اجازه میدهد موفق شوند. افریقا نسبت به خارجی هایی که تلاش میکنند کنترل خود را در این قاره تحکیم کنند سزاوار وضعیت بهتر است و افریقا سزاوار بهتر از آن عده مستبدان است که سلاح‌های ارزان را می‌فروشند و نیروهای نیابتی مانند گروه واگنر را استخدام می‌کنند و یا مردم گرسنه در سراسر جهان را از غلات محروم می‌کنند. او افزود افریقا به رهبران نیاز دارد که به شهروندان خود باورمند باشند و صدای آنان را بشنوند. در اوضاع و احوالی که چنین کشورهای افریقایی اخیراً شاهد غصب قدرت توسط نظامیان بوده، لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده بر اهمیت کنترل اردو توسط غیر نظامیان تأکید کرد. زمانی که جنرالان اراده مردم را پایمال می کنند و جاه طلبی های خود را موفق حاکمیت قانون می دانند، امنیت بدتر می شود و دموکراسی از بین می رود. افریقا به نظامیان ضرورت دارد که به شهروندان خدمت کنند، نه برعکس آن. ایالات متحده به سرمایه گذاری خود در اردوهای مسلکی ادامه می دهد که رهبری آن را غیر نظامیان با عهده داشته باشند. ما با یکدیگر برای تقویت نرم‌های تشریک مساعی می‌کنیم که بر ضد سرنگونی حکومت‌های دموکراتیک هستند و زمانی که نهادهای امنیتی با معیارهای پذیرفته شده جهانی کوتاه بیایند، ما با شرکای خود صادقانه در مورد بحث خواهیم کرد. وزیر دفاع ایالات متحده گفت دموکراسی نه آسان است و کامل، اما بهترین و کوتاه‌ترین مسیر برای صلح و رفاه پایدار در سراسر این قاره می باشد. این مسیر است که میلیون ها مرد و زن به صورت آزادانه در این قاره انتخاب کرده اند و اعلام کرد که ایالات متحده افتخار می کند که در کنار همه کسان ایستاده است که در جستجوی حکومت های آزاد، باز و دموکراتیک در افریقا هستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که در ماهای اخیر ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در افغانستان افزایش یافته است. مریم سادات فعال حقوق بشر میگوید فقر، ترس، متوقف شدن روند آموزش برای دختران و محدودیت‌های اجتماعی در افغانستان برخی از دلایل عمده افزایش ازدواج‌های اجباری زیر سن در افغانستان است. بانو سادات در مصاحبه با من فوزیه احسان در این مورد معلومات بیشتر داد که توجهتان را به این مصاحبه جلب می‌دارم. شما چه فکر میکنین دلیل افزایش ازدواج های اجباری و زیر سن چیست در افغانستان؟
ابتدا باید بگویم که ازدواج های اجباری و زیر سن قبلا هم به دلیل فرهنگای سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها در دوران جمهوریت هم وجود داشت، ولی خوشبختانه چون نظام قبلی افغانستان کنوانسیون های حفاظت از حقوق اطفال پذیرفته بودن، واقعات آخر کمتر بود. بعد از حاکمیت حکومت طالبا به فکر من ازدواج های اجباری و زیر سن به خاطر طبیعی است که مشکلات اقتصادی و مهمتر از هر چیز به خاطر محرومیت دخترها از تعلیم، فشارهای اجتماعی، وضع بد اقتصادی خانواده و حتی بعضا ترس از به نکاح در آوردن اجباری توسط اعضای گروه طالبا هم ازدواج های زیر سن زیادتر شده.
به نظرتان پیامدهای ازدواج‌های اجباری و زیر سن چی میتونه باشه؟
اول از لحاظ روحی و روانی یک گپ دیگر یادآور شوم که این ظلم هم در حق پسرها میشه و هم در حق دخترها، که تنها ما نمیتونیم دخترها را در این زمینه یادآور شویم. اولی که او طفل جدا از والدین خود میشه و دوم طبیعی است که در کشور افغانستان مملکت سنتی فرهنگای و رواجای بسیار رسم رواجای نادرست وجود داره. وقتی که دختر به خانواده به خسران خود میرن، مشکلات کار و زندگی و مسئولیتاشان زیاد میشه. کینمی دوری از والدینشان و اونمو مشکلات سبب اولین چیز خودی فرد از بین میبرن، برای خودش امراض روحی و روانی ایجاد میکنم. امراض روحی و روانی وقتی که ایجاد کرد به یک طریق یا فرار میکنم یا دست به خودکشی میزنم یا به هر ترتیب دیگه دیگه که بفهمه که این زنمی را از نمی طریق میتونه که خود نجات بده، خود نجات میده. موضوع اولش پیامد که خود شخص متضرر میشه و خانواده ها. طبیعی است که وقتی که زیر سن ازدواج کرد، حمل و بارداری پیش از وقت به وجود میآید، مرگ و میر مادرها زیاد میشه. امی سعی وقتی که تشکیل خانواده پیش از وقت به علت عدم آگاهی ایجاد شد، خانواده سایکل امی طفل به دنیا آوردن از بین میره، خانواده تشکیل دادنش از بین میره، تربیه نادرست صورت میگیره. ای یعنی اول به خود شخص ضرر میرسانه، بعد به اونمو خانواده ضرر میرسانه. یعنی وقتی که تعداد خانواده زیاد شد، مشکلات فقر بود و مشکلات عدم دسترسی به تعلیم، تربیه، کار بود، خود به خود همه چیز، همه چالش ها به وجود میاد و بعد از اون به مملکت مشکل ایجاد میکنه.
یعنی شما میگین در کنار همه چیز ازدواج زیر سن همچنان باعث عدم دسترسی به تعلیم و تربیه میشه برای دخترها و ای باعث فشارهای بعدی اجتماعی در جامعه میشه؟
نه خیر، تنها موضوع عدم دسترسی به تعلیم و تحصیل نیست، این وسیع‌تر است، وسیع‌تر از مثلا مشکلات ایجاد میکنن. تربیت درست که نکردن، وقتی یک طفل به دنیا میاره، فکر کنین که دیگه از اون چی باید یاد بده، چه قسم رو کلان کنن. تنها خو کلان شدن هیکل و جسم و نان خوردن نیست که ما غذا بخوریم و کلان شویم. مادر باید تربیه کنه، مادر باید یک انسان واقعی به اجتماع تقدیم کنه. عاقبت بعد از دید ما به چالش کشیدن یک کشور است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
عده‌ای از افغان‌های مقیم اسپانیا در شهرهای مختلف آن کشور دست به اعتراض داده و خواهان قطع روابط سفارت افغانستان در اسپانیا با طالبان شدند. در همین حال دیپلمات‌های افغانستان در خارج از کشور تعامل سفارت‌های افغانستان با طالبان را برای افغان‌های مقیم آن کشورها نگران کننده می‌خوانند. در این مورد به گزارشی از همکارم نجیبه خلیل توجه کنید.
شهرهای مادرید، خیخون، بیلباو و بارسلونای اسپانیا اخیراً شاهد اعتراضات افغانهای مقیم آن کشور در برابر تعامل سفارت افغانستان در آن کشور با طالبان بود.
ما مخالف هر گونه تعامل سفارت افغانستان با گروه تروریستی طالبان میباشیم و به هیچ وجه قبول نداریم که سفارت افغانستان با گروه تروریستی طالبان و نمایندگی مردم مهاجر و مردم افغانستان با طالبان تعامل کنند.
افغانستان چی در داخل کشور
در همین حال سیما نوری، تحلیلگر مسائل سیاسی، هر گونه تعامل با طالبان را مردود می‌داند و می‌گوید:
همانطور که در جریان هستین، تعدادی از سفارتخانه‌های افغانستان در خارج از کشور شروع به تعامل با طالبان کردند و سفارتخانه‌های افغانستان را یکی یکی به طالبان واگذار. در شرایطی که ما آپارتاید جنسیتی در افغانستان داریم، جنوساید هزاره‌ها را داریم و اوضاع داخلی افغانستان بسیار بد هست، هر نوع تعاملی با طالبان مردود و محکوم هست.
عزیز اومد شارژدافر سفارت افغانستان در قزاقستان، در حالی که تعامل سفارت ها با طالبان را خلاف نرم های بین المللی می خواند، می گوید سفارتی که دست به چنین کار می زند هم باعث ایجاد مشکلات برای کارمندان سفارت می گردد و هم منجر به نگرانی ها برای افغان های مقیمان کشورها می شود. او می گوید
هیچ شخص یا نهادی بغیر از دولت نمیتونه رابطه دیپلماتیک با دولت دیگر داشته باشه و این موضوع صراحتا در کنوانسیون ویانا آمده که طرف های دیپلماتیک دولت ها میباشه. با او خاطر زیر نام و استفاده از کلمه تعامل و ایجاد رابطه با گروه طالبا یک چیز فراقانونی و خلاف نرمها و استانداردها و کنونسینهای بین المللی است.
تا کنون چندین کشور منطقه مثل هند، چین، روسیه، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه نیز به دلایل مختلف با تعاملشان با طالبان ادامه دادند. در حالی که اعتراض کنندگان از ناآرامی ها و به گفته آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان فریاد میزنند، طالبان میگویند که شهروندان افغانستان از حقوقشان برخوردار هستند، امنیت در سراسر افغانستان برقرار است و مسئولیت شهروندان حفظ است.
شنوندگان گرامی، نظریاتی را که در هر برنامه یا مصاحبه با تحلیلگران از طریق برنامه های ما مشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظاتی دیگر نشرات رادیو